أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، در بحث روز قبل که تعارض دیدیم بین روایات حائز که سجده بکند یا نکند، اگر فرض کردیم که بالاخره هیچ یک از وجوه حمل را نپذیرفتیم، چون ما پذیرفتیم همون حملی را که ما آقای حکیم تأیید کرد و آقای خویی برش اعتراض کرد، ما از اشکالات محقق خویی اشکالات رد کردیم و تأیید کردیم که این حمل خوبی، همون حمله کی بود؟ صاحب المنتقا، صاحب منتقا الجمال این حمل را گفته بود و ما هم این را پذیرفتیم. که چه بود؟ که حمل مطلق بر مخیر. در اون صحیحه آخری که ذکر شده بود سجده، یه همه سجده واجب و مستحب. در صحیحه حزا و موثقه و اینها تصریح شده بود به عزائم که گفته بود سجده بکنی. پس بنابراین در عزائم قائل میشیم به وجوب سجده، در بقیهشون میگیم منهیان عنه سجده. منهیان عنه یعنی چه؟ نهی تنزیهی که خلاف اجماع، چون تحریم خلاف اجماع، تنزیهی، نهی تنزیهی. بله، از شرط خدمت شما. خب پس این مرحله تمام شد که نظر ما همین شد. اما حالا اگر ببینیم که هیچ یک از این حمله را نپذیرفتیم، نوبت میرسه به تعارض. یعنی گفتیم جمع عرفی وجود نداره، پس این دو طایفه میشن متعارضه. متعارضه نوبت میرسه به مرجحات. مرجح درستی نداریم الا همین مخالفت عامه، چون که از بابت موافقت کتاب، موافقت کتاب عرض کنم خدمت شما، خب در کتاب ساکت نسبت به مطلب تعرضی نیست که بگیم از اون بابت هیچ کدامشون موافق یا مخالف کتاب نیستن، یعنی کتاب ساکته. سنت قطعی هم نداریم، برای اینکه ولو اینکه آقای خویی میفرماید متواتر اجمالی هستند، ما ندیدیم تواتر اجمالی، چون 3-4 روایت بیشتر نیستن. این روایاتی که گفتن حائز سجده بکند، 3-4 روایت تعبیر به اینکه اینا متواتر اجمالی هستن یه قدری تعجب آور بود برای ما. از ایشون که 4-7-10-15 روایت گاهی هست، اینا را ایشون متواتر حساب نمی کنه. حالا با 3-4 روایت چطور اینا را تواتر اجمالی حساب کرده نمیدونم. عرض کنم پس بنابراین ما سنت متواتره نداریم. وقتی که نداشتیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه از این بابت یه مرجحی وجود نداره. نوبت میرسه به مرحله بعد که مخالفت عامه باشه. خود به ما خالف العامه و دع ما وافقهم فإن الرشد داخل. عرض شود به خدمت شما، خب بله، اکثر عامه قائل هستن به سقوط سجده تلاوت از حائز، ولهذا عرض شود خدمت شما اون روایاتی که دلالت دارن بر وجوب السجده اونا مخالف عامه و این مرجح را دارن، پس با این ترجیح باید اونا رو مقدم بکنیم. یه مرجح دیگه که محقق خویی بهش قائل نیست ولی مشهور بهش قائلن، ترجیح به خود شهرت، ترجیح به خود شهرت را هم که بسیاری مقدم میداننم بر این چیزها. اینا اول ترجیح به شهرت، ترجیح به شهرت با کدومه؟ خب بازم روایاتی است که دلالت دارن بر وجوب سجده، چون که مشهور بین فقهای ما وجوب سجده است. پس این ترجیح به شهرت را هم، چون ترجیح به شهرت در مقبوره عمال ابن حنزله آمده، ما محقق خوبی که ردش میکنه عدت نیست که مقبوله را قبول نداره. عجب، بلکه میگه مقبوله روایت سند ضعیفه. لکن با معیداتی که داریم مقبوله را اگر پذیرفتیم حجیتش را، پس اولین مرجح عبارت است از خود شهرت. خود شهرت هم با وجوبه، این هم از این هم شهرت داریم، مخالفت عمر هم که داریم. پس اگر نوبت رسید به این بحث، بحث تعارض، خب دیگه نتیجه این میشه که عرض کردیم. ولی اون حرف قبلی که همون حملی بود، جمعی بود که صاحب منطق الجمان گفته بود و محقق حکیم هم تأییدش کرد، اینم به نظر ما خب ما تا آخر هم ازش دفاع کردیم و اشکالات های خویی را هم رد کردیم. پس اگر اونو گفتیم جمع عرفی پیدا شد، خب یه سبقه تعارض نمی کنه و نوبت به تعارض نمی رسه و اونم به نظر ما خوب بود. ولی حالا علا فرض تنزل که از اون هم مثلا اون جمع هم قبول نکنیم، هر شرط خدمت شما نتیجه نوبت برسد به تعارض که باید مرجحات رو اعمال بکنیم، مرجحات باز هم معیده وجوب سجده است. آزا تمام الکلام فی هذه المسئله. و اما مسئله بعدی میفرماید که ولا من الخبث لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث. خب حالا اولین دلیلی که میخواییم بگوییم برای عدم شرطیت طهارت از خبث اینه که از عدم شه اصالت البلاء. شک کردیم که آیا این شرطیت داره یا نداره، چی جاری میشه؟ اصالت البلاء. چون ادله‌ای که ما داریم راجع به شرطیت طهارت از حدث و خبث، اونها مربوط به نمازه، در باب سجده تلاوت یه ماهیت مستقله داره و در این باب هم دلیلی وارد نشده. خب حالا فوقش اگر شک کردیم، مرجع اصله یا اصالت الاطلاق، یا قبول بکنیم، اگر هم نه اصالت البراءه که اصل عملیه. این راجع به اصل ما. و اما مضافاً به این که می شود هم استنباطش کرد از روایاتی که داریم که قائل شدیم به این که حائز، ما گفتیم حائض چیکار کنه؟ سجده به جا بیاورد. حائض که سجده به جا میآورد، حائض خالی از نجاست خبثیه نیست و سجدهش هم صحیحه. پس همین روایاتی که دلالت دارن، عرض کنم به خدمت شما، بر وجوب السجده علی الحائض و صحته منها، اینا دلالت دارن به اینکه نجاست خبثی مضر نیست. این طور آقایون استدلال کردن ولی به دل من نمی چسبه. برای چه؟ برای اینکه حائض قادر به تطهیر نیست، لذا او برش سجده واجب و صحیح و قضیه خبثی هم ممکنه بر جایی که انسان تمکن از تطهیر داشته باشه شرط، یعنی او جایی که آدم قادر بر تطهیر نیست واجب نبا، یعنی مضر نباشد، خویی نه دلالت نداره به اینکه دیگه هیچ جا مضر نیست. چرا؟ برای اینکه فرض این است که این آدم قادر نبوده، شاید به علت عدم قدرت چه تو مجبوره دیگه، چاره این نداره. دلیل بله امکان انت بسید مفهوم موافقت که تعدی کنیم به سایر موارد نیست، برای اینکه فرض این است که این آدم الان عاجزه از تأثیر هر شب خدمه. مضر نبودن با عجز از تطهیر، آیا استلزام دارد مضر نبودن را عند القدرت علی التطهیر؟ نه، شما لازم نه. پس این استدلال آقای، این هرچند آقای حکیم استدلال کرده، آقای خویی هم استدلال کرده به این قضیه، اما به دل من نمی چسبه. پس بنابراین مرجع ما بهتر این است که همون چه باشه، اصول یا اصل لفظی که اصالت الاطلاقه که هم داریم به این که سجده بکنه، این مطلقه شرطی قیدی توش ذکر نشد، امر به سجده اطلاق داره، اطلاق داره، یعنی دیگه شرط قیدیت مثلا فرض کنید که طهارت من الخبث جزش نیست، چون عرفان فقه سجده می کند بدون این قید، پس اطلاق پیدا می کنند. پس این میشه اصالت الاطلاق. اگر هم این را درش تأمل داشتیم دیگه، اونی که خیلی واضحه اصالت البراءه رجوع به اصل عملی. وقتی که دستمون کوتاه شد از اصل لفظی، نوبت میرسد به اصل عملی و اونم اصالت البراءه است. شک داریم در یک قید زائدی، نمیدونیم رعایتش واجبه یا نه، اصل براءه است. بله اجماعات هم که داریم، ما هم داریم برای این که نجاست از خبث هم مضر نیست. نه 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 خوب فوریت قرن دیگه میشه که عرض میشه به خدمت باسات شما در یعنی فوریت دارد انجام خودش با شرایطش همین که میره برای اینکه خود تاثیر کنه دیگه شروع کرده در امتصاد کلاب فوریت نیست اقدامش برای تطهیر شروع در امتصاله پس فوریت هم رعایت کرده بله متعرض نشدن ندیدم کجا بله قال من قرأ السجده به انده و رجلا على غیر وضوء قال یست شد اونجا هم گفته شرط نیست کجا گفته یست شد یعنی سجده می کند یعنی که میدونی بحث ما سر چی هست نه بحث ما سر چیه بله کدوم روایت کدوم روایت از کدوم روایت نه عجب بحث ما سر حائز بود به همین دلم تو مشاوره دی حالید میکنم بحث ما سر حائز بود خیلی خوب دیگه نمیتونم تکرارش بکنم یه بار مفصل گفتم و شما مثل این که نمیدونم خواب بودید چه بودید تو مشاوره انشالله آقایون تفهیم بفرمایم بهتون بحث ما که گفتیم استدلال کردیم به روایت حائز بعد هم رد کردیم دلالت روایت حائز را خب ارشد خدمت شما بله فتسجد الحائز وجوبا عند سببه و ندبا عند سبب الند و کذل جنوب و کذل جنوب اونم همینطور سجده میکنه در حال جنابه بحث بعدی این است که و کذا لا یعتبرو فیه الاستقبال استقبال قبله هم در شرط نیست و معلومه استقبال قبله هم شرط نیست این هم یک فیونه چی؟ اطلاقات عدله اطلاقات عدله گفتن سجده بجرد سق میکند با قبله و بدونه رایت قبله سق میکنه سبت کرد پس اطلاق دلیل شامل هر دو می شود این رجوع به اصالت اطلاق و اگر شک کردیم درش در انعقاد اطلاق باز رجوع میکنیم به اصالتون براه تو شکی در قید زایده در هر قیدی شک کردیم مرجع اصالتون براه است این راجع به این اون وقت خواستن این مطلب را از یه روایتی از این روایت حلبی روایت حلبی همون روایتی بود آره مالحبون که در سندش بحث مفصلی کردیم که صدوق نقل کرده بود از شیخ جعفر ابن محمد ابن مسرور و مثلا بحثی شد که آیا این همون ابن قولویه یا کس دیگه است حالا این حالا به نظر ما آمد معتبر باشه به جهت این که وقتی صدوق میگه که بینی و بین الله این کتاب نوشتم که روایات معتبره میتونیم بگیم حالا مثلا احیانا تکی تکی روایات غیر معتبر چی اما این که اون به اصطلاح از یک کسی نقل بکند که اعتماد کرده توی کتابش و زیاد ازش نقل کرده وقت این بگیم که یه آدمی بوده که معتبر نمیدانسته او را و این همه زیاد نقل کرده با اون تعهدی که خودش داشته که توی کتابش چی؟ نقل نکند الا حدیث معتبر را که فی ما بین و بین الله حجت باشد و خود شیخ صدوق هم قائل بوده به دخالت وثاقت در حجیت روایت یعنی قائل بوده به این که باید راوی کی باشه راوی ثقه باشه خیلی جاها تشکیک کرده گفته راوی وثاقتش ثابت نشد من این روایت قبول ندارم پس معلوم شد خودش شرطیت وثاقت هم قبول داشته تجربه کردی و از اون طرف تو این کتاب هم اونطور گفته و بعد هم این آقا یکی از کسانی است که جلی یه مقدار زیادی از روایات را از او گرفته و بهش اتکا کرده اطمینان حاصل می شود که ایشون اون آقا را ثقه می دانسته و این برای ما کافی است توثیق عملیه از صدوق کمتر از توثیق نجاشی و شیخ طوسی چه وقت میکنه توصیح کننده نجاشی باشه یا مثلا فرض کنید که شیخ در رجال یا فهرستش باشه یا صندوق باشه. توثیق صندوق هم برای ما کافیه، توثیق عملیه. خب ارشد به خدمت شما، این روایت خواستن از این روایت استفاده بکنن که بله نخیر، رعایت استقبال قبله لازمه. چطور؟ اصل روایت اینه که ارشد اگر انسان سر مثلا سوار باشه روی مرکب روی ناقه در حال رفتن و بشنود آیه سجده را، چه کار بکنه؟ حضرت فرمود همینطوری که سوار ناقه است سجده بکنه. خب سجده بکن سوار ناقه ارشد، که اون وقت ازش استفاده کردیم که بعد حضرت میفرماید که دیگه خب بالاخره عین ما توجه ناقه هم به هر سمتی که بره، یعنی رو به قبله نباشه، همطور که داره میره خب رو به قبله نیست، این سجده شو به جا بیاره. هم فرمود اشکالی نداره، لازم نیست رو به قبله باشه. اون وقت استشهاد کرده حضرت به این که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یصلی علی الناقه یصلی علی الراحله و از شود این ما توجهت به دابه، بر سمتی که این هر میشد مرکب میرفت میرفت، حضرت هم تو سجده خودش به نماز خودش میخوند. مستقبل المدینه، مستقبل المدینه نماز میخونه. خب پشت به قبله است دیگه، مستقبل المدینه درست پشت به قبله است و نماز چه میخون. اون وقت فرموده در آخرش که قولی تعالی این ما تولو فثم وجه الله، بر سمتی که بروید وجه الله. ولهذا دیگه سواره این که ازش میخوان استفاده بکنن، میخوان استفاده بکنن که نه مثل خود نماز، که انسان اگر نماز مستحبی را در حال حرکت باشه میتونه رو به قبله نباشه، راه بره رو به قبله هم دیگه لازم نیست نماز مستحبیشه بخونه. این ما تولو فثم وجه الله، اما همین نماز مستحبی اگر در حال حرکت نباشه، میگه ایستاده سر جای خودش، سوار اسب هم نیست، تو جای خودش هم ایستاده، میخواد نماز مستحبی بود، باید رو به قبله بیسته یا نه؟ پس معلوم می شود این یه چیزیه درست مثل نماز مستحبی که در حال حرکت استقبال قبله، در حال راه رفتن ساقطه، مثل نماز مستحبی. خب یعنی که یعنی این که پس سجده هم اگر مثل اون شد، یعنی اگر انسان در یه حالی که حالا میخواد جایی بره در حال حرکت، استقبال قبله ازش ساقطه، اما اگر که مستقر در مکان خودش سجده دار باید استقبال قبله بکنه. پس چه خواستن استفاده بکنن؟ یعنی خواستن استفاده بکنن که درسته حضرت فرمود استقبال قبله لازم نیست، اما در چه حال؟ در حال حرکت که سوار اسب داره میره. به قیاسش به عرض کنم نماز نافله و اینما تولو فثم وجه الله، اینما تولو فثم وجه الله یعنی در حال حرکت، پس معلوم می شود وجه الله لازمه، وجه الله که قبله باشه در حال حرکت اعمه، این ما تولو فثم وجه الله، اما در حال استقرار چه؟ وجه الله عبارت است از استقبال قبله. همه اینا رو رو هم گذاشتن ازش استفاده کردن که اگر در حال حرکت نیستی با در حال استقراری سر جای خودی دیستادی مثل نماز مستحبی که باید رو به قبله باشه، شما هم باید اینجا رو به قبله باشی. خب این هم جوابش این است، نه همچه دلالتی نداره، برای اینکه اولا که خود سند شربت های خویی تشکیک کرد، خب ما در سند که تشکیکی نداره، ثانیا این یه چیزی مثل استشعاریه، دلالتی نمیتونیم بگیم دلالتی داره. این گفته که شما اوز رو سآلش راجع به حال حرکت بوده، حضرت هم در حال حرکت گفته چی؟ گفته استقبال قبله شرط نیست، اما دی و استدلال هم کرده برای رسول الله نماز میخوند سر نماز. همه بحث راجع به چیه؟ اثباتیه، یعنی در حال حرکت استقبال قبله نیست، اما مفهوم داره که این که میگوییم استقبال قبله لازم نیست اختصاص داره به حال حرکت، یعنی بیاییم سراغ ارمی شد خدمتشان در حال استقرار بدن، مفهوم ازش میفهمیم که ای در حال استقرار بودی پس باید رو به قبله بیستی، همچه چیزی نه. دلالت علی المفهوم انصافا نداره، یه استشعاریه که نمیدونم قیاسش بکنیم به نماز نافله و خوب قیاسه درجه کردی ولیت من مذهب ناقیاس. فعلا روایت این داره که امسار سائل سوال کرده از آدمی که سوار بر اسبه، حضرت هم فرمود میتونه هم که آیه شنید سجده بکنه بالای اسبش سجده بکنه و رو به قبله نبودم نبود. خب این دلالتی نداره که اگر عرض میشد خدمت شما مستقر بود، مفهوم داره که اگر مستقر بود حالا باید حتما رو به قبله باشه، کجا همچه دلالتی داره؟ پس استشعاریه این مطلب، نه دلالتی و نه ظهوری. یعنی ظهور در مفهوم نمیتوانیم بگوییم ظهور در مفهوم داره، فقط گفته شده برای اون حسه، یعنی برای چی؟ برای حالت سواره. اما اینکه حالا اینطور هم نبود دیگه استقبال قبله لازمه و مفهوم داره، نه دلالتی بر مفهوم نداره، ساکته نسبت به اینکه انسان اگر چنان چه عرض کنم به خدمت استقرار بود ساکت. اینو باید از ادله دیگه بفهمیم، نمیتونیم بگیم دلالت دارد بر عدم شرطیت استقبال در حال استقرار، استشعاریه. بله عرض شد خدمت شما، پس اینم راجع به این مطلبی که فرمودن ولا طهارت و موضع الجبهه. حالا یه بحث بالاتر، در سجده نماز یکی از شرایط سجده این است که مسجد انسان محل پیشانی حتما باید پاک باشه. میشه سر مهر نجس نماز خون؟ نه باطل، باید پاک باشه. میفرماید اینم شرط نیست، در سجده تلاوت طهارت موضع سجده شرط نیست. برای چه؟ برای اینکه اون دلیل دلالت کرده در باب نماز، سجده تلاوت رفتی به نماز نداره، دلیلی هم نیامده دلالت بکند بر اینکه باید پاک باشه. بلازا با دسالت البراجاریه، چی دلیل که نداریم خود نبود دلیل کافیه. ولا سطر العوره، میفرماید در سجده تلاوت سطر عورت هم شرط نیست، علا خلاف الصلاة. در باب صلاة یکی از شرایط سطر العوره بود، اما در باب سجده تلاوت دلیل نداریم، رجوع میکنیم به اصالت البراءه از قیدیت. بعد میفرماید فضلا عن صفات الساتر. حالا میفرماید اصل سطر عورت لازم نیست تا چه رسد به صفات ساتر. ساتر در باب نماز خوش شرایطی داره، مثلا حریر نباید باشه، مذهب از طلاباق نباید باشه، نجس نباید باشه، میته نباید باشه، از اجزای مالای کل لحمو نباید باشه. آیا این شرایط در باب سجده تلاوت اعتبار دارد؟ کلا. لماذا؟ باید که عدم الدلیل، دلیل نداریم، دلیل که نداریم مثلا تو برادریم. می فرماید پس اگر چنانچه جلد میته نجاست الکلب نمیدونم پوست سگ بپوشه اجل لکم الله و سجده تلاوت به جا بیاوره صحیحه، اما اگر لباسش مغصوب بود سجدش باطله. مغصوب از پوست سگ هم حکمش بدتره، سجده فرمودید مغصوب اگر باشه اشکال داره. به عیس و یعد و تصرفن فی، یه مرتبه مثلا این لباسی خیلی درازه سر زمین افتاده و او قسمت آخرش چیه؟ او قسمت آخرش هم تکون نمیخوره، مغصبیه، قسمت آخرش که رو زمین افتاده تکون هم نمیخوره، این هم سجدش به جا بیاره و افتاده رو زمین تکون هم نمیخوره با سجده کرده، پس تصرفی درش حساب نمیشه. این تصرفی حساب نشد در اون مغصوب اشکالی نه، اما اگر تصرف در مغصوبه یعنی لباسی که چسبیده به بدنش موقعی که سجده میره به حرکت میاد با سجده رفتنش، و خودش یه تصرفیه، یعنی یه نوع تصرفیه در این لباس، یعنی تکونی میخوره بدنش توی اون لباس، حرکتی حاصل میشه بر بدنش در برای بدنش در لباس، و اینا تصرفات جدید حساب میشه. رسمی هم که نه هست اون وقت همون بحث اجتماع عملی رو از باب اینکه سجده عبادته و عبادت خدا نباید عمل حرامی باشه. خیلی درست شد. این عرض کنم به خدمت شما فرمایش سید. مرحوم آقای خویی تفصیل میده بین مکان و لباس. در باب مکان اگر مکان غصبی باشه میفهمه سجده باطل. سجده میکنید؟ اگر مکان غصبیه سجده باطل. چرا؟ برای اینکه اجتماع میکنه. واجب و حرام واجب عبادی. با حرام متحد میشود. چطور متحد میشود؟ برای اینکه تصرف در عرض غصبی حرام. درست؟ سجده متقوم به چیه؟ به وضع الجبهت على الارض و وضع الکفین على الارض و وضع الرکبتین على الارض. این وضع الجبهه على الارض یعنی چه؟ یعنی تصرف. پس بنابراین همون چیزی که در سجده واجبه یه نوعی از تصرفه که حرام هم هست، چون تصرف در دار غصبی حرامه. پس بنابراین اینجا متحد شده عمل واجب با عمل حرام. عمل واجب که وضع اعضای بدن روی زمین، این عین تصرفه و فرض است که این تصرف هم حرامه. پس لازم میاد این سجدهش هم واجب باشه، گوش میکنید، هم حرام باشه، ولی از این بابت سجده باطل میشه. نه مکان دارم میگم، ایداد بیداد موضوع بحث گفتم مکان، و الان هم داریم تقریر میکنیم فرمایش آقای خویی را. به گوش بدید. و چرا این تو وسط حرفی مردم میحلوم کاملا حواستون پرته؟ اولی که ما بحث شده بحث ما سر لباس نیست، الان داریم مکان میگیم. وضع جبهت علی الارض یعنی لباس یا مکان. خب عرض کنم به خدمت باسعات شما. و خب این راجع به مکان که آقای خویی قبول میکنه که در مکان باطل میشه به همین دلیل که گفت. اما در لباس میفرماید که در سجده خود سطر عورت هم شرط نیست اصلا. وقتی سطر عورت دخالت نداره، پس یعنی انسان سجدهش ولو لخت. نه مستلزم تصرف سب بکن. میگم سطر عورت جزء سجده نیست، دخالتی نداره حتی قیده. چه میخوام نتیجه بگیرم؟ در باب نماز اگر تصرفی حاصل میشد از باب لزوم سطر عورت، چون سطر عورت در سجده نماز چیه؟ واجبه. اون وقت واجب و حرام اگر با لباس حرام چیزی کرد، این سطر عورت واجب شد، وقتی غصبی هست حرام هم هست. اما در باب چیز، در باب سجده تلاوت، که سطر عورت واجب نیست. پس بنابراین درسته یه عمل حرامی انجام داده همزمان، مثل نظر الی الاجنبیه. آدم نماز میخونه نظر الی الاجنبیه، که نظرش حرامه نمازش هم صحیحه، چه ربطی به هم نداره. اینجا هم یه آقای لباسی که پوشیده، این لباس پوشیدنش نسبت به سجدهش دخالتی نداره، چون فرض اینه که سطر عورت هم دخالت در سجده تلاوت نداره، یعنی لخ هم باشه هم صحیحه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین متقارن، یعنی عینیت نداره. چرا؟ اونی که واجب بود خود ذات سجده بود، لباس درش هیچ دخالت نداشت. لباسی که پوشیده چی؟ لباسی پوشیده یعنی عمل حرامی انجام داده همزمان با عمل واجبش. عمل واجبش که سجده بوده متقمم به لبس، لبس لباس نبوده. او از ماهیت سجده واجب دیگه خارجه، پوشیدن لباس. پس یه لباسی حرامی پوشیده عمل حرامی انجام داده، مثل نظر الی الاجنبیه، در حالی که سجده واجبش انجام داده عمل حرامی انجام داده که لباس حرامی پوشیده. پس این لباس حرامش دخالت به سجدهش داره؟ نداره اصلا، هیچ ربطی به ماهیت سجده واجب و ارتباطی به این عمل حرام نداره. پس میشن دو عمل مقارن، مثل صلات و نظر الی الاجنبیه. توجه فرمودید. ولهذا باعث بطلان نمیشه در باب لباس. خب این اون تی به اصطلاح دقت نظرهای عقلی آقای خویه. آقایون که عرفی با این مسئله سایر فقها برخورد میکنن میگن چی؟ میگن این سجده که میخواد بکنه، خب خود این سجدهش مستلزم حرکت بدنش هست، یعنی اون بالا که میاد پایین تا این کار انجام میده، بالاخره این بدنش یه استکاکاتی، استکاکات جدیدی به خاطر این سجده با این لباس حرام پیدا میکنه یا نه؟ این استکاکات جدید از چه بابتی حاصل شده؟ از بابت اینکه میخواسته بره سجده؟ این نمیخواست بره سجده، خود استکاکات جدید پیدا نمیشه. همین استکاکات اینا حرامه. بس الان عرض میشد این عمل سجدهش چی شد؟ مستلزم عمل حرامی شد، یعنی در ضمنش و در خلالش حرامی مرتکب شد، حرامی مرتکب شد با این فعل سجده، چون که این فعل سجده مستلزم یه تصرفاتی شد و بدنش که جابجا میشه هی در لباس بسرعین میکنه، میکشمه به لباس، در لباس تصرف میشه. پس این حرکاتی که در لباس عمل میاد با سجده رفتنش، اینا ارشد کفایت میکنه برای اینکه سجدهش باطل بشه. این هم فرمایش بعضی دیگه از اعلا. همین استعای خویی میگه استلزام داره، یعنی اما دو ماهیتن، یعنی مثلا عینیت ندارن. عینیت که نداشتن باعث بطلان نمیشه، یعنی عمل واحد مبغوض نیست، هم مبغوض هم مطلوب، که بگیم نمیشه عمل واحد هم مطلوب باشه هم مبغوض. یه عملیه که خودش مطلوبه، یه مقارن مبغوضی داره، مقارن مبغوض باعث بطلان اون عمل نمیشه. حالا یه دقت نظر بخوایم به خرج بدیم، نظر آقای خویی درسته، اما اگر چنانچه بگوییم حاکم در این باب عرفه و عرف میبیند که از بابت این سجده این تصرفات حرام حاصل میشه و مبغوزه، دیگه صدق عرفی میکنه، کفایت میکنه برای بطلانش. پس احتیاط واجب، حداقل اینکه احتیاط واجب دست درکشه. و صلی الله علی محمد و آله.